ساعت 24 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام. مجله تحلیلی خبری هشت صبح رو میشنوید و اگر در حوزه مسائل اقتصادی، تجاری، مالی شما هم دغدغه و سوالی دارید، حتما از طریق شماره پیامک 30036-37 با ما در ارتباط بشید. امروز میخواییم سری بزنیم به بازار دارو و سراغی از داروهای تک نسخهی بگیریم که بیشتر مصرف کننده های این قبیل داروها بیماران خاص هستن. به نظر شما بازار این نوع داروها به چه صورته و مثلا اگر خدایی نکرده خودتون یا یکی از اعضای خانوادتون نیاز به داروهای تک نسخهی یا داروی بیماران خاص داشته باشید، میتونید دارو رو بدون چالش و دردسر و بدون هرس و جوش فراهم کنید یا نه؟ رئیس سازمان غذا و دارو به روند روبروش تجویز داروهای گران قیمت تک نسخه‌ای اشاره کرده و گفته در حال حاضر داروهایی با قیمت 180 تا 400 یورو برای هر ویال تجویز میشه که ادامه این روند با توان اقتصادی نظام سلامت همخونی نداره و فشار مضاعفی به بیمار و زنجیره تأمین وارد میکنه. اما سوال اساسی اینه که چه کسی باید برای این نوع قیمت گذاری ها نظارت داشته باشه و اصلا نقش نهادهای مربوط در کنترل بازار دارو و خصوصا داروهای بیماری های خاص به چه صورتی هست؟ در برنامه هشت صبح امروز در رابطه با داروهای تک نسخه‌ای و داروهای خاص صحبت میکنیم.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه هشت صبح رادیو اقتصاد. اخیراً قیمت داروهای تک نسخه‌ای و داروهای بیماران خاص افزایش یافته و فشار مالی زیادی رو بر بیماران و خانواده اونها ایجاد کرده. در برخی از اقلام دارویی هم کمبود مقطعی و حذف پوشش بیمه ها این فشارها رو تشدید میکنه. اخیراً هم مسئولان سازمان غذا و دارو نسبت به افزایش تجویز و قیمت داروهای گران قیمت تک نسخه‌ای هشدار دادن. اما دسترسی و تامین داروهای بیماران خاص یک نواخت نیست. در برخی مراکز و داروخانه ها کمبود و یا صف مشاهده میشه و بیماران ناچار به مراجعه به مراکز متعدد و یا خرید از بازار آزاد میشن.
از اون هفته، یک هفته است دنبال دارو.
سه هفته است دنبال دارو. آمپول سرطان پیدا نمیشه. بیمار نه، بیمارستانه.
زبان رفتم نداشت. هلال احمر رفتم نداشت. اینجا اومدم گیر نیومد.
اولش داروخونه 10 تا داروخونه رفتم متاسفانه پیدا نکرد.
سه روز چهار روز سر کشه تا امروز گیر آوردم.
دنبال داروشی بی‌درمانی می‌گردم.
پیدا نمیشه؟
نه،
نداشتن. نه ایرانی نه خارجی.
یه روز مرخصی از کارم میگیرم، از صبح تا ساعت 2-1 همش این داروخانه اون داروخانه.
برای چه بیماری است؟
برای بیماری خاص.
الان استرس بیماری داشته باشیم یا تهیه داروست؟
عبداللهی اصل، مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو.
بیش از 5 ماه 6 ماه بدهی وجود داره، یعنی بیمار داروشو میگیره میره یا بیمارستان داروشو مصرف میکنه، ولی شرکت پخش پولشو 6 ماه دیگه میخواد از بیمه بگیره. خب اون پول باید برگرده به صنعت بشه ماده اولیه و این اتفاق نمیفته.
در این میان نقش بیمه ها بسیار مهمه، اما مسئله اینجاست که تأخیر در اعمال قیمت ها و محدودیت پوشش ها باعث شده سهم واقعی بیماران افزایش پیدا کنه، چون بیمه های پایه و مکمل پوشش محدودی برای بسیاری از داروهای گران قیمت دارند، اما ناکافی بودن پوشش ها و تأخیر در پرداخت ها باعث شده فشار هزینه بالای این داروها بر دوش مردم قرار بگیره که در این شرایط متاسفانه برخی بیماران ممکنه درمان رو قطع یا کوتاه کنن که سلامت عمومی جامعه رو تهدید میکنه و ادامه روند فعلی دسترسی عادلانه به درمان رو تضعیف میکنه. برای رفع این مشکل نیازمند تسهیل واردات و تسریع صدور مجوزهای اقلام تخصصی و رفع تأخیر در تأمین مواد اولیه هستیم. در خصوص بیمه ها نیازمند افزایش پوشش بیمه‌ای و تعیین سقف‌های بیشتر برای بیماران خاص هستیم. علاوه بر این بحث نظارت بر تجویز و حذف تجهیزهای غیر ضروری هم مطرح میشه تا موضوع تجویز داروهای گران قیمت تحت ضوابط و معیارهای مشخصی باشه. همچنین نیازمند شفافیت در زنجیره تامین هستیم تا هر گونه کمبود، سوء استفاده و سردرآوردن دارو در بازار آزاد شناسایی بشه و یا زمینه‌های ایجاد این مسئله کنترل و حذف بشه. برای بررسی بیشتر این موضوع ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه هشت صبح از رادیو اقتصاد باشید.
رادیو اقتصاد هشت صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنیم. برنامه رادیویی هشت صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. هشت صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. هشت صبح.
ممنون که با هشت صبح همراه هستی. سامانه پنج کوتاه 3036-37 و شماره تلفنی 2265-2525 در اختیار شما همراهان شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه هشت صبح هست. حتما با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در رابطه به موضوع امروز با ما بگید. اگر خدای نکرده خودتون یا یکی از اعضای خانوادتون نیاز به داروی تک نسخه‌ای داشته باشید، مهمترین چالش تهیه اون رو در چی میبینید؟ قیمت بالا، روند سعودی که باید بگیم در سالهای اخیر شاهد بودیم، نبود در داروخانه ها یا ضعف بیمه ها. اگر تجربه ای هم در این راسته دارید حتما با ما در میون بگذارید. همراه هستیم با جناب آقای دکتر علی قنبری مطلق، رئیس انجمن رادیو آنکولوژی ایران. آقای دکتر قنبری مطلق سلام، خوش آمدید به هشت صبح.
با عرض سلام و ممنون از دعوت شما در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر قنبری مطلق، سال 1404 و افزایش داروهای تک نسخه‌ای و داروهای خاص هم در قیمت و هم در تجویز تبدیل شده به یک دغدغه در نظام سلامت کشورمون. از زبان شما بشنویم که چرا این اتفاق افتاده؟ چرا هم ما شاهد افزایش تجویز در داروهای تک نسخه‌ای و داروهای بیماری‌های خاص هستیم و هم روند سعودی قیمت رو ما در نظام سلامتمون برای این داروها شاهد هستیم؟ عدم دسترسی آسان به این داروها هم دغدغه دیگری است که حتما در ادامه برنامه در رابطه با اون صحبت خواهیم کرد. بفهمید.
بله، عرضم به حضور شما که داروهای تک نسخه یکی از چالش های واقع نظام سلامت، به این دلیل که به نوعی داروهایی که در لیست داروی ایران وجود ندارن وقتی تجویز میشن برای تهیه اونها مشکلاتی برای بیماران ایجاد میشه، به خصوص که متاسفانه گاهی اوقات بازار سیاهی هم وجود داره و بیماران میتونن از غیر از مبادی رسمی ورود دارو داروها رو تهیه کنن در حالی که اصلا از اصالت اونها اطمینانی وجود نداره و این بله. در واقع به نوعی تهدید کننده که سلامت مردم هستش
و این اتفاق زمانی میفته که ما دسترسی آسان رو فراهم نکرده باشیم.
بله، طبیعتا وقتی دسترسی ها طول بکشه و آسان نباشه یک زمینه‌ای فراهم میشه برای ایجاد چنین بازارهای سیاهی و خب به همونطور که عرض کردم از اونجایی که از اصالت این داروها هم اطمینان وجود نداره و یا حداقل اگر داروی اصل باشه ممکنه زنجیره در واقع تامین به خوبی طی نشده باشه،
بله،
باعث میشه که در واقع نهایتا نه بیمار نه پزشک اطمینان نداشته باشن از اینکه دارویی که استفاده میشه داروی درستی است. البته چالش ها از باید بگیم که از ابتدا وجود داره، یعنی از زمانی که دارو نسخه میشه خب این موضوع اهمیت داره از این جهت که خب پزشکای عزیز هم از به نوعی باید از تجویز داروهایی که در لیست دارویی ایران نیست اجتناب کنند، ولی وقتی از زبان پزشکات در واقع مشکل رو میشنویم شاید گاهی اوقات نه همیشه بخوایم به اونها هم حق بدیم و اونم اینه که گاهی اوقات فاصله بین اینکه یک داروی در جهان در دسترس قرار میگیره تا زمانی که وارد لیست داروی ایران بشه خیلی در واقع زمان زیادی میبره، در حالی که دارو اثر بخشی قابل توجهی داره و این باعث میشه که در اون فاصله زمانی به اصطلاح امکان نسخه تک دارویی برای پزشکا فراهم بشه و بعد دیگه بقیه مشکلات که مربوط به تامین اون دارو هست پیش میاد.
بله. و آقای دکتر قنبری مطلق، آیا داروهای بیماری های خاص در همه مراکز دارویی در دسترس هست؟ این یک سوال. دو اینکه میزان تقاضا و تأمین این گونه داروها چگونه سنجیده میشه؟ آیا تناسب مورد نیاز رعایت میشه یا ما بر اساس یک داده هایی که شاید چندان به روز هم نباشه در تأمین این داروها اقدام میکنیم؟
بله، من فکر میکنم البته پاسخ بخشی از این سوال ها رو همکاران عزیز از سازمان غذا و دارو باید ذکر بکنن، اما در مورد اون بخشی که آیا دارو در همه مراکز در دسترس هست، از دید من به عنوان پزشک و استاد دانشگاه اتفاقا مشکلی که وجود داره اینه که بسیاری از داروهایی که به اصطلاح داروهای بیماران خاص هستن، حالا حوزه کاری من حوزه سرطان شناسی هست، اینه که در مراکز درمانی در دسترس نیستند و بیمارها باید برن دارو رو از داروخانه تهیه کنن، در حالی که قاعدتاً اون داروها حالا یا داروهای گران قیمتی هستن و یا نحوه نگهداری خاصی دارن و همین تهیه دارو توسط بیمار خودش در واقع عاملی خواهد بود برای اینکه ما اطمینان نداشته باشیم راجع به نگاهی و باز راجع به اصالت دارو. بنابراین موضوع مهم اینه که تجویز و تزریق داروها باید در مراکز خاصی اتفاق بیفته که اون مراکز خاص دارای در واقع استوک دارویی باشن و دارو به صورت کاملا مشخصی از مبادی مد نظر به اون در واقع مراکز تزریق منتقل بشه، نه اینکه توسط بیمار تامین بشه.
حتی تجویز رو هم شما اشاره کردید که باید در این مراکز خاص صورت بگیره.
بله، طبیعتا مراکزی که تحت نظارت هستن استاندارد.
و چرا امروز این اتفاق نمیفته؟
دلایل مختلفی داره. از حالا اگه بخوایم صحبت در واقع مراکز رو بشنویم اینه که خیلی وقتا داروهایی که در حوزه سرطان استفاده میشه داروهای گران قیمتی هستن و بابت تامین این داروها توسط مراکز مشکل وجود داره، به خصوص وقتی باز پرداخت بیمه ها به مراکز با تأخیر صورت میگیره. بنابراین شما تصور بکنید که انبار داروی داروخانه بیمارستان رو باید پر بکنید با داروهای گرانی که معلوم نیست که قرار تجویز بشن و بعد دارو مصرف میشه اما اون 70%ی که مثلا سازمان بیمه‌گر باید پرداخت بکنه بابت هزینه دارو، این زمانی در واقع به دست اون داروخانه میرسه که حداقل 6 ماه 3 ماه گذشته از زمانی که اون دارو مصرف شده. بنابراین در این شرایط اقتصادی اصلا به صرفه نیست برای داروخانه های مراکز مختلف، حالا چه دولتی و چه خصوصی، که بخوان داروها رو انبار بکنن و مصرف بکنن اما بازگشت پولی که بابت داروها پرداخت کردن با ماها تأخیر اتفاق بیفته.
به نظر شما آقای دکتر قنبری مطلق، دو تا سوال در واقع میخوام از حضرت عالی بپرسم. اول اینکه تکلیف مردم و اون عزیزانی که نیازمند داروهای تک نسخه یا داروهای خاص هستند، داروهایی که روند روبه رشد رو ما در قیمت اونها شاهد بودیم، افزایش بالایی رو ما در قیمت دیدیم، چیه؟ و دو اینکه با چه راهکارهایی میتونیم کمک بکنیم به این جمعیتی که نیازمند این گونه داروها هستن؟ چون به نظر میاد اگر با همین روند و فرایند ما بخوایم در رابطه با داروهای تک نسخه‌ای و داروهای بیماری‌های خاص اقدام بکنیم، عملاً در سال‌های پیش رو با چالش‌های خیلی جدی برای جمعیت نیازمند این داروها روبرو خواهیم بود. پس بهتر امروز راهکارهای مورد نظر و مورد نیاز که کمک بکنه به بهبود شرایط رو پیش روی خودمون قرار بدیم و ازش بهره ببریم، هم در رابطه با تکلیف اون عزیزان از زبان شما بشنویم و هم راهکارها. بفرمایید.
ببینید، راه حل یک راه حل چند بعدی هستش. در واقع بخشی و از این راه حل اینه که فرهنگ سازی لازم انجام بشه که تجویز کنندگان محترم داروهایی رو تجویز بکنند که در لیست داروی ایران هست و دیگه چیزی به اسم داروی تک نسخه‌ای واقعا وجود نداشته باشه. از طرف دیگه داروهای مؤثر فرایند بین درخواست ورود به فارماکوپه و به اصطلاح لیست داروی ایران و ورود به این لیست رو کوتاه‌تر طی بکنن و اینکه نیاز نباشه در مورد داروهای مؤثر شرکت خاصی درخواست بده برای اینکه وارد لیست دارویی بشه، بلکه نظام سلامت به فراخور اینکه یک دارویی در واقع داروی مؤثری هست و توسط نهادهای علمی، مراکز تحقیقاتی و انجمنهای علمی اعلام میشه به در واقع سازمان غذا و دارو، اون داروها روند در واقع ورود به لیست دارویی رو زودتر طی بکنن به طوری که در واقع نیاز نباشه دارویی در خارج از لیست دارویی تجویز بشه که بعد دیگه تأمینش هم مشکلات زیادی ایجاد بکنه. از سمت دیگه به هر صورت افزایش نظارت ها در واقع بازار دارویی و جلوگیری از در واقع قاچاق شدن دارو و در ایجاد بازارهای سیاه هم کاری هستش که در کنار دوتا راهکار اولی که من خدمتتون عرض کردم بسیار مهم هستن.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر قنبری مطلق. بخشی رو با هم میشنویم و گفتگومون رو با حضرت عالی و سایر مهمانان ادامه خواهیم داد.
خواهش.
وقتی درباره قیمت داروهای تک نسخه‌ای و داروهای بیماران خاص صحبت می‌کنیم، در واقع از یکی از حساس‌ترین نقاط نظام درمان حرف می‌زنیم، جایی که درمان مستقیماً به توان مالی گره می‌خوره. در سال 1404 بر اساس برآوردهای رسمی و گزارش‌های میدانی، قیمت برخی داروهای تک نسخه‌ای و داروهای بیماران سرطانی بین 40-80% افزایش داشته است. داروهایی که اغلب جایگزین داخلی ندارند و حذف آنها به معنای عقب‌گرد درمانه. امروز هزینه یک دوره درمان دارویی برای برخی بیماران خاص به طور میانگین بین 20 تا 50 میلیون تومان در ماه برآورد میشه، رقمی که برای بسیاری از خانوارها معادل کل درآمد ماهانه یا حتی بیشتر از اونه. در چنین شرایطی بیمه های مکمل به یکی از مهمترین محورهای بحث در حوزه درمان تبدیل شدن. موافقان بیمه های مکمل معتقدن این بیمه ها میتونن به طور متوسط بین 30-60% هزینه داروهای گران قیمت و تک نسخه‌ای رو پوشش بدن و همین میزان در عمل مانع قطع درمان در بخش قابل توجهی از بیماران میشه. آمارها نشون میده بیمارانی که از پوشش بیمه مکمل برخوردارن تا حدود 45% کمتر دچار وقفه در روند درمان میشن و پایبندی بالاتری به دوره‌های دارو درمانی دارن. از نگاه موافقان، بیمه مکمل فقط یک ابزار مالی نیست، بلکه نقش مهمی در کاهش استرس، افزایش امید به درمان و حفظ ثبات روانی بیمار و خانوادش داره. اما در مقابل مخالفان تأکید می‌کنند که بیمه‌های مکمل راه حلی فراگیر و عادلانه نیست، طبق برآوردها کمتر از نیمی از بیماران خاص در کشور تحت پوشش واقعی بیمه‌های مکمل مؤثر قرار دارند و بسیاری از این بیمه‌ها با سقف تعهد محدود، فرانشیز بالا و دوره‌های انتظار طولانی همراهند. در برخی موارد سهم پرداختی بیمه مکمل از هزینه دارو عملاً به کمتر از 20% میرسه. منتقدان میگن وقتی بیمه پایه تنها حدود 10-20% از هزینه داروهای خاص رو پوشش میده، اتکا به بیمه مکمل به نوعی انتقال بار درمان از نظام سلامت به توان مالی افراده. با این حال واقعیت میدانی نشون میده حتی همین پوشش ناقص بیمه های مکمل برای بسیاری از بیماران به معنای ادامه درمان، جلوگیری از فروش دارایی ها و حفظ کرامت انسانی. بیمه های مکمل نه درمان همه دردها هستند و نه بی اثر. اثر بخشی اونها زمانی واقعی خواهد بود که در کنار تقویت بیمه های پایه، شفافیت در زنجیره تأمین دارو و سیاست های حمایتی هدفمند برای بیماران خاص قرار بگیره.
هشت صبح رو میشنوید و شما هم با ما همراه باشید. سامانه پنج کوتاه 30,36,37 و شماره تلفن 2265-25-25 در اختیار شماست. نظرتون رو در رابطه با موضوع امروز برنامه هشت صبح حتما به ما بگید. جناب آقای دکتر رضا بنفشه، معاون سازمان غذا و دارو، سلام، خوش آمدید به هشت صبح.
سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. جناب آقای دکتر رسول نظری فرد، مؤسس و مسئول فنی داروخانه بیماران خاص، سلام.
سلام دوستان،
ممنون از همراهی شما. ما در برنامه امروز با جناب آقای دکتر علی قنبری مطلق، رئیس انجمن رادیو آنکولوژی ایران هم همراه هستیم. اگر موافق باشید سوال پایانی رو از ایشون بپرسم و در ادامه همراه باشیم با جناب آقای دکتر نظری فرد و جناب آقای دکتر بنفشه. آقای دکتر بنفشه، با عزت علی ادامه بدیم. امروز که با هم صحبت میکنیم، شرایط تهیه داروهای تکنسخه‌ای و داروهای بیماری‌های خاص شرایط مناسبی برای مخاطبان و نیازمندان این داروها فراهم نکرده و باید ببینیم که نظام سلامت با چه چالش‌هایی در این حوزه روبرو هست. از زبان حضرت علی بشنم.
ببینید، همطور که مستحضر هستین، ما در مورد داروهای خاص و شیمی درمانی به اصطلاح نیازمون بس واردات بیشتره، مخصوصا در مورد برندها و خب شرایط فعلی اقتصادی کشور با توجه به تحریمایی که وجود داره و به اصطلاح مشکلاتی که در تامین ارز برای واردات مخصوصا داروهای خارجی وجود داره، یه مقدار شرایط سخت کرده و خب طبیعتا در حقیقت ما باید بیشتر اتکامون روی محصولات داخلی باشه. ببینید، ما واقعیتش اینه که در شرایط فعلی نیازمند یک همکاری و تعامل مثبت بین کادر درمان و کل در حقیقت معیارهایی که میتونه این وضعیت رو بهتر بکنه هستیم. به صورت خاص اگر بخوام خدمت رو عرض بکنم، ببینید در مورد داروهای کموتراپی مخصوصا داروهای شیمی درمانی، خب ما خیلی از داروها رو تولید داخل داریم ولی بیشتر کمبودهامون در برندهایی هست که همکاران متخصص ما تأکید دارن برای بیمار استفاده از اون برندها رو و واقعیتش اینه که خب با توجه به شرایط ارزی و تأمین ارز و کمبودهایی که در این حوزه وجود داره، واقعیت اینه که در تأمین این برندها بعضن دچار مشکل هست. اگر همکاران در حقیقت شرایط رو در نظر بگیرن و برای بیماری که مخصوصا در شرایط خاص هست و کاملا حرف پزشک معالج براش یک حکم وحی رو داره، تأکید نداشته باشن در تأمین برندها که از نظر علمی هم در بسیار در اکثر موارد میتونم بگم اختلاف اثر بخشی بین برندها و داروهای جنریک اثبات نشده و تقریبا اینا از نظر حتی مطالعات بیوکیوالانسی برابر هستن، خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر قنبری مطلق، ارادت.
بله، خواهش می‌کنم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر قنبری مطلق، از نقش انجمنها در اصلاح و بهبود فرایند در رابطه با داروهای تکنسخه‌ای و داروهای بیماری‌های خاص از زبان حضرت علی بشنویم. بارها در برنامه امروز اشاره شد که پزشکان میتونن در واقع بر اساس شرایط فعلی بیان به سمت داروهایی که در داخل تولید میشه و بیماران رو هدایت کنن به استفاده از داروهایی که در داخل تولید میشه و فاصله بگیریم از نامهای تجاری داروهای خاص وارداتی. چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا ما در این فرایند قرار نگرفتیم که تجویز این گونه بیماری ها، این گونه داروها رو شاهد باشیم در شرایط امروز نظام سلامت؟
بله، اولا که انجمن ها از دید من هم نقش مهمی میتونن ایفا بکنن. انجمن ها و بورد های تخصصی در واقع باید همکار اصلی وزارت بهداشت برای تدوین گایدلاین های دارویی و راهنماهای بالینی بیماری ها باشن. و خب تا حدودی در طی سال های گذشته هم به همین صورت عمل شده، ولی باید این موضوع جدی‌تر پیگیری بشه. این در واقع خود انجمن‌های علمی کمک کنن به تدوین این راهنماها. اما ما یه چیزی رو از هم دیگه دو تا موضوع رو تفکیک بکنیم، و اونم تجویز داروی برندی که در فارماکوپه و لیست داروی ایران هست با دارویی که در لیست داروی ایران نیست، دو تا چیز متفاوت هست. و من چون مطلعه نشتن به همکار که آنلاین هستن صداقت شده بود چه کسی هستن، ولی
آقای دکتر رضا بنفشه معاون سازمان غذا و دارو و جناب آقای دکتر رسول نظری فرد مؤسس و مسئول فنی داروخانه بیماران خاص هم با ما همراه هستن. بفرمایید.
خیلی خوشحالم از حضورای این عزیزان. باید عرض بکنم که در مورد داروهایی که در لیست دارویی هستن و داروی برندش تجویز میشه، داروی اصل تجویز میشه، از در من ایرادی نداره. به این دلیل که بسیاری از اوقات بیماران این درخواست رو دارن که از برند اصلی استفاده کنن بدون این که حتی پزشک بهشون این پیشنهاد رو بده. ما در گذشته یک در واقع رویه ای رو حد دقل اگر نگم قانونی در سازمان غذا و دارو داشتیم که تا 10% در واقع داروهایی که در ایران تولید میشن، 10% در واقع بازار در اختیار برند اصلی قرار بگیره. از این در طی سالهای گذشته تخطی شد و نتیجهش این شد که بیماران از مبادی غیر رسمی اون داروی برند رو به اصطلاح تامین می‌کردن، در حالی که ما به عنوان پزشک اصولا نمی‌تونستیم راجع به اصالت اون دارو نظر بدیم. اگر خود سازمان غذا و دارو همون رویه رو رعایت بکنه و تامین کننده برند اصلی هم باشه تا همون تحت 10% برای داروهایی که در ایران تولید میشن، بسیار نظارت بهتری براش فراهم خواهد شد، امکان نظارت بهتری فراهم خواهد شد. این رو ما باید تفکیک کنیم از تجویز دارو در خارج از لیست داروی ایران.
بسیار عالی، حتما پاسخش را از جناب دکتر بنفشه با هم خواهیم شنید. اما پیش از اون تشکر میکنم از همراهی شما جناب دکتر علی قنبری مطلق، رئیس انجمن رادیو آنکولوژی ایران، که با 8 صبح همراه بودید. خدا قوت و خدا نگهدارت. صبح از شبکه رادیویی اقتصاد همراه هستید. موضوع امروز ما بحث داروهای تکنسخه‌ای و داروهای بیماری‌های سرطانی هست. شما هم با ما همراه باشید. شماره پیامکی 3036-37 و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شماست. اگر خدای نکرده در این زمینه خودتون یا یکی از اعضای خانوادتون نیاز به داروهای تکنسخه یا داروهای بیماری های خاص دارید، مهمترین چالشی که پیش روتون بوده یا هست رو حتما به ما بگید. قیمت بالا، نبود در داروخانه ها یا ضعف بیمه ها. آقای دکتر رسول نظری فرد، مؤسس و مسئول فنی داروخانه بیماران خاص، از زبان شما بشنویم روند رو به افزایش تجویز و نیاز به داروهای تک نسخه‌ای و داروهای بیماری‌های خاص رو گفته میشه. در سال‌های اخیر ما یک روند روبروش رو برای اینها این گونه از داروها شاهد بودیم. شما بفرمایید.
سلام و جدا خدمت اساتید محترم برنامه و شما همگان عزیز. یه